الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله لدمانی عربی گرگانی، کتاب الصلات، فنقراءه، روز چهار شنبه هفته اسفند ماه 1381 مطابقه با 24 ذوالحجه الحرام 1423.
لعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى يوم الدين. دنباله حدیث شریف بعد از این که حضرت مسئله اسلام رو بیان کردن، حیثیتی که درباره اسلام هست و تو اونجا رساندن که اساس اسلام حب و محبت ما اهل بیت، این قسمت از بحث رو وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تمام کردن. بعد می‌پردازند به قسمت دیگری از بحث. تمام یا علی سوء الخلق شوم، یکی از چیزهای بسیار بد در جامعه اخلاق بد که حضرت از این سوء الخلق تعبیر به شوم که فرموده سوء الخلق شوم، یکی از چیزهای بسیار بدیه و شومه، یعنی که انه آدم بد اخلاق زندگیش براش آمد نمی کنه. این طوریه یا علی سوء الخلق شوم و طاعت المرأت ندامه و طاعت المرأت ندامه. اگه کسی در زندگی بخواد که مطیع همسرش باشه، همش حرف خانوم و همسرش رو گوش بده، این دچار پشیمانی و ندامت میشه، چون علی کل حال اونها در اون حد عقل و رشدی ندارن که انسان رو بتونن کاملا هدایت کنن. خیلی باید مراقب باشید. خداوند تبارک و تعالی بر حسب نص صریح قرآن و احوال و لسان اهل بیت اختیار همسرها را در اختیار دست شماها قرار داده، شما را قوام بر اونها قرار داده، الرجال قوامون علی النساء، یعنی قیام زندگی و هستی و تمام زندگی باید مهارش دست مرد باشه، یعنی اون عقل مرد است که باید در زندگی حاکم باشه و بتونه زندگی رو بگردونه. حالا اگر خدای نخواسته بخواد یک مردی مهار زندگی خودش را بده دست همسرش، مسلم بدانید اون را به روز پشیمانی و ندامت میشونه، چون اونها نمیتونن ماها رو رهبری کنند. بلذا باید خیلی مواظب باشید در زندگانیتون که اختیار کارتون را به دست همسراتون ندید و مهار زندگی دست خودتون باشه. بلذا حضرت می فرماید که وطاعت المرأت ندامه، انسان فرمان برداری بکند از همسرش، هرچه او می خواد انجام بده، این گرفتار پشیمانی میشه، دچار پشیمانی میشه. بعد حضرت می فرماید این مستحضر باشید، آدم بعضی چیزا را اگر قبلا آدم خبر بدن با آدم بدونه با چه کسی داره روبرو میشه، خودش آماده میکنه برای بعضی مشکلات. ما نوع مشکلات زندگی را که میبینیم بین خانواده ها به وجود میاد، بین زن شوهر ها، اینا رو همین جهتی که ما آمادگی نداریم برای بعضی مسائل، و چون آمادگی نداریم چه بسا در زندگی زود از کوره در میریم، زود عصبانی میشیم و زود خودمون را از دست میدیم و نگاه میکنیم گاهی کانون گرم زندگی از هم پاشیده میشه. علتش همینه. ولی اگر ما توجهی به کلمات اهل بیت داشته باشیم و خودمون را آماده کنیم، یعنی اون زمانی که انسان میخواد برای خودش بره همسر انتخاب کنه، میخواد زندگی تشکیل بده، از همون اول بدانه آدم که زندگیش با چه مسائلی روبرو میشه و خود را آماده کنه به اینکه من علی کل حال آدم میخواد زندگی بکنه چاره ای نداره. خیلی معذرت میخوام، قدیم بزرگان علمای ما در نصایحشون مثال های خوب میزدن برای ما، ما از این مثال های ما لذت میبردیم، کیف میکردیم از مثال هایی که تشبیهات رو میکردن. مثلا یکی از تشبیهات بعد از بزرگانی که درس اخلاق میدادن میفرمودن اینه بدونید هر که میخواد بره ازدواج بکنه و زندگی تشکیل بده، مثال تشکیل دادن زندگی مثال سوار شدن بر سفینه و کشتیه، سفار بر قایق شدنه، خب حالا میگه رفته سوار کشتی میشه. این چیه؟ اینه خب کشتی آدم سوار میشه، سوار قایق میشه، قایق و کشتی هیچ وقتی همیشه در حال آرامش نیست. راست میگن دیگه، کشتی و قایق تو سطح آبه، این کشتی رو آب قرار گرفته. آب خاصیت آب اینه که همش نوسان داره، خاصیت آب تلاطمه، همش انسان رو در حرکت قرار میده، حرکت‌های هنجار و ناهنجار. کشتی اینجوریه دیگه، قایق اینطوره. آقا می‌فرمودن در مثال‌هاشون بزرگان دین ما می‌گفتن که وقتی آدم سوار کشتی شد باید مواظب باشی از اولا که خودت به پای زمین نخوری. سوار کشتی هستی آقا بلند نگی وای بیشیه آقا در حال یک حرکت ناهنجار بیفتی زمین، چون بدانی که زیری آبی. آدم یا متوجه باشی، بدانی که این زندگی تو با یک نرمش و آرامش پیش نمیره، باید با یک دیالی اینه پیش ببری تا سالم در بیری. خب واقعیت هم همینطور، خداییش همینطور. آدم وقتی میره زندگی تشکیل میده، اختیارات امور دیگه به یه اراده که نمیگرده، که خودتون تنها هستی در تمام کارا، اراده هست و نیست خودت، بخوای انجام بدی نخوای انجام ندی میل خود شما، اراده واحده، فعلا واحد مال کارو، اینجا تداول نداره، تدافع نداره. اما وقتی که در زندگی دو اراده آمد جلو، دو اراده شد، دو مشیت شد، یک مشیت من، یک مشیت همسر شما، خودتون یه مشیت اراده داره، خانمت هم یکی، اینجا قهرن بین این دو تا اراده ها تضاد به وجود میاد، قهرن بین تدافع به وجود میاد. حالا باید انسان چیکار کنه؟ باید خودش آماده کنه به گونه ای پیش ببرد که زندگی از هم پاشیده نشه. اینه که حضرت امیر سلام الله علیه در یه جمله حدیثی داره که فدا روحن علی کل حال. حضرت اینجوری میفرماید، یه نفر آمده بود تو مجلس امیر المؤمنین مثلا زمان ما، دا فریاد سر صدا را سیاد، حضرت هم تشبه بودن مسجد، این چه خبره چی شده؟ یکی آمد تو مسجد هم نمید داد و فریاد و هوا رو میکشید و فلان. آقا فرمونه چه خبره تا اینقدر هوا رو میکشید چی شده؟ بنام کرد آمد دلده کردن خانم چنین کرد و چنان کرد و عصبانی شده بود چجور. با حضرت تشبه بودن منبر، بعد از نماز کندن تشریف بردن منبر، یک سخنرانی مفصلی کرده، خدا قربون آقا بشم که سخنرانی کرده در همین رابطه که انسان اگه خانم داره، زندگی داره، همسر داره چی؟ بعد حضرت خیلی زیبا اون حدیث رو حضرت دلان میکنه، گفتن گفتن تا آخر کار حضرت میفرماید این جمله آخرشی فرماید فدا روحن علی کل حال، با اینها مدارات کنید در هر حال. چرا؟ برای که لعلهن، شاید اینها مقداری نسبت به تو احسان کنن، لعنهن لعلهن یحسنت به حسن التعال، و مدارا به جلو شاید اینها بتونن یه خوردی به حسن فعالشون شما رو راضی میگردن. یعنی چی؟ لعلهن، نگاه کنید، یعنی آدم باید مواظب باشه در زندگی با این گونه افراد روبرو هستید. اینجا می‌بینیم آقا پیغمبر خدا به امیرالمومنین همین جمله رو داره میگه، حضرت داره آماده می‌کنیم، فرمود یا علی ان کان شوم فی شیئن، ان کان شوم فی شیئن، اگر ما بتونیم شوم و بدی را در یک چیزی پیاده کنیم و یا در قالبی بیاریم، فهمیدی؟ یا علی امکان شوفی شیئن لکان فی لسان المرء، لکان فی لسان المرء، عجیب دارید لا اله. اگر بشه بعد را بخواد انسان بیان کنه و مجسم کنه، بعد در لسان المرء، یعنی بدانید که در زندگی همچین مسئله روی رو هست، خودتون آماده دارید. فرموده این کان شوفی شیئی، اگر بدی بخواد در یک چیزی ملاحظه بشود، لکان فی لسان المرأة، و شون در لسان زنها و نسوان پس برابر این زندگی را آدم باید متوجه باشه با این روی. البته همین اصل حالا این که منماش حضرت میدین منماش این که حالا به نحو کلیت در همه جا همه نه در مردش هم همینطوره، در زنش هم همینطوره. امکان داره که بعضی موارد خب باشن همسرها و خانومهای بسیار فهمیده بسیار با کمال نمیشه همینطوره که در مردش هم همینطوره در زنش هم. چون همیشه میگن احکام محول به نوعه، ببینید احکامی که شارعی میگه بیان میکنه در اخلاقیات در احکامیات همیشه محول به نوعه، این نوعیت غالب غالب اینطوریه. حالا ممکنه استثنان در میان این همسرها و خانوها مثل حضرت زهرا سلام الله علیها باشه، قربونی شدن اون بیگی سلام الله علیها دیگه استقابل هست مسلمن. این خانومی که آقا میفرماید از مثل وجود زهرا مستثنا هستن، یا مثل حضرت زینب سلام الله علیها، اینا مسلم نمیخوام بگم. حتی در زمان ما هم چه بسا ممکنه بعضی خانوها واقعا فهمیده باشن واقعا با کمال باشن، همچین نیست که نباشه، ولی به حسب نوعیت همین است که حضرت فرمودند. ولی ازا می فرماید خیلی مواظب باشید. بعد من سراغ این نکته یا علی جمله بعدیش یا علی نجل مخفون نجل مخفون و حلک المسلون. آقای طلبات دیگیم والماست یعنی در جناح سفر آسانه سفر به مسافرت های تبلیغی هست الله مواظب بشید. نجل مخفون اهل سبک، اونهایی که سبک بارشون، اونهایی که بارشون سبکه یعنی گناهی ندارن، خیلی مراقب خودشون هستن، اینا اهل نجا. نجل مخفون افرادی که بارشون سبکه، مخف یعنی کسی که بارش سبک بشه، یعنی بار گناهش بار عمل زشتش سبکی خوش با حال اینا. نقطه مقابل حلک المسخلون، حلک المسخلون حلاک شدن اونهایی که بارشون سنگین. الان ما میرید میایید این زبان مبارک شما در از این دهه عاشورا آزاد دیگه، دهه عاشورا زبانها به کار میاد، خدا نگهدارتون باشه از این بلای زبان. بدترین عضو سوال کردن در بدن انسان چه عضویه؟ از لقمان سوال کردن که ای عضو اصل من الاعضاء، فرمود اللسان. بدترین عضو در بدن زبانه، اگر خدای نخواسته طبعا. بهترین عضو در بدن کیه؟ بازم همین زبان. این زبان هم بهترین عضو هم بدترین عضو. اگر همین زبان بگه لا اله الا الله چقدر مسلمان میشه آدم، از کفر آدم رو نجات کنه، یه حرف کفرآمیز بزنه آدم رو نجات کنه. تو رو به خدا میگم که حضرت تا گفت او رو گفت شرمه چهار تا گفت حضرت میفرماد خدا او رو حفظش کرده. مواظب باشید این چهار تا گفت رو نشکنه و باز بشه هر حرف بزنه. این چهار تا گفت خدا من از که اگر یقین رسول الله اون اخفال اربعه خدا می تو خدا روی زبان ما گذاشته، فرمود دو تا لب و دو تا فک بالا و پایین دندان، درسته دیگه؟ هم دو تا لب رو روش قرار داده، هم دو تا فکت رو با هم این دو تا رو گذاشته، زبان رو خوش گذاشته ها. این چهار تا دست به دست هم دادن زبان شما رو توی کامتون نگه داشتن. خب با همین کلیت وقتی میخوای صحبت بکنی تمام این افعال اربعه رو باز میکنه و صحبت میکنه ماشاءالله. حالا خدا کنه صحبت های خوب بکنه، دل به درد نیاره، متاثر نکنه گذیر رو، خوش به سعادت می دید. حضرت فرمود مواظب باشید یا علی نجل مخفون و هلک المسخلون. آن منبر بگید حرفی نزنید که به من تهمت بزنید. پیغمبر خدا می فرمود حرفتون رو بپایید، منبر میرید یه موقع روایتی نخونید که ما نگفته باشیم. خدا به داد ما برسید یا علی من کذب علی، من که دور به ما بمندید لا لا یا علی من کذب علی متعمدن، هر کسی عمدن یه حرفی رو به ما ببنده، این چیزی که ما نگفتن پیغمبر خدا نفرمده، چرا ما این محبه بگیم پیغمبر گفته؟ تو کجا پیغمبر یه حرف زدی؟ خدا خدا برسی. یا علی من کذب علی متعمدن فلیتبوأ مقعده من النار، خدا دشیگاهش پر از آتش بود. به پیغمبر نسبت میدیم، به پیغمبر احترام بندیم. پس عزیزان باید خیلی مراقب باشید در صحبت ها، در مطالب، در این که انسان ببینید چی بگه. بدون خیلی بود رو رو خوندن خودی نبود، هر که باشه بریم منبر رو باید بخوید. ولی یادمه یه آقایی رفت بالا منبر تا بخواست روایت بخونه، گفت ترمین و سده این پیغمبر آقا سر ببینم باشی بفرمید، ولی شما با اجازه کدوم آقا داره روایت میکنید؟ باشی نه اجازه نامتون بگید نمیذاشتن. آقا اجازه روایت حدیث دارید؟ لا اله الا الله. یعنی چه؟ آقا حدیث خوندن اجازه میخواد؟ بله. خب یعنی چه اجازه میخواد؟ خب حدیث دیگه حضرت میخواد، خب تو کتاب ها نوشته دیگه، خب بعد کتاب ها میگنم روایت میکنم دیگه، اجازه بشید خواد. چرا اجازه میگرفتن؟ اجازه این که آیا شما میتونی روایت حسب بخونی؟ مجازی؟ شاید این روایت تلقی افتاده داره، شاید مطلبش خراب باشه یا ما اشتباه باشه، تو این کار کردی؟ همینطور هر روایت آدم باشه بریم الان منبر بخونه، الان اینطوری شده دیگه، هر کتاب میشه به منبر یک پارچه سرش میبنده و بنا میکنه پشت هم اندازه بده روایت رو میکنه. مرحوم آقای مولا محسن فیض همین صاحب کتاب واقعی یه آقای واقعی هست، محسن مولا بود، ایشون در کاشان بود، فیلسوف، دانشمند، مولا، متفسر. من هم گفتن شما این کتاب روایی بدید، حدیث بدید. من اجازه ندارم، من باید برم استاد ببینم در روایت نویسی. یعنی چی؟ شما بیره استاد بید. اگر من میخوام کتاب حدیث بنویسم باید این که از بزرگان علم حدیث من اجازه بدید. اگر من میتونم در اول واقعی آقایی مطالعه کنم، گرچه باید در افشان الاسخایی میکنم، شاید شما هم نرسید مطالعه کنید چون کار تو زیاده. اول واقعی مرمون فیدی فرماید من واقعی رو همینطوری نمیشنم که من دیدم که من با روایت حدیث بنویسم چیزی که دستم نیست از بزرگان استفاده نکردم چه بکنم. یه دفعه خبردار شده آسد مهاجر آمده برای شیراز، خبردار شده آسد مهاجر آمده شیراز، آسد مهاجر هاشم بهرانی اون استاد در علم رجال حدیث علم الله بود و شاگرد شیخ بهاییه، شاگرد شیخ بهایی. دیگه یه دفعه خبردار شده آسد مهاجر هاشم آمده برای شیراز، ولی اون مولانا حسین فیض میگه به به پس معلا چقدر خوبه پاشم از پاشم برم ایران، برم از محضر این عالم استفاده کنم و ازش کسب اجازه کنم برای نوشتن کتاب واقعی، واقعی رو بنویسم. گوش بدید به عرض بنده و ببینید ما هر کی میتونیم پاشو به کتاب بگیریم بنویسیم، آقا روایت رو بگید بنویسیم بی اجازه بزرگان. می آمدم برم پدر بزرگوارم مولای من حاجی مولا محسن میگه نه پدرم گفت نمیذارن محسن آقا کجا بخواد بری تو گفت میخوام برم ایران نمیشی من راضی نیستم اونجا بری آقا جان من میخوام کتاب حدیث بنویسم تا بزرگانی نبینم درس نرم نمیتونم بنویسم مجاز نیستم پدر جون اجازه میگفت نه با اصرار از من و پدر امتناع آقا ایشون چاره ای ندارم پدر راضی نمیشه آقا گفتم بابا نه حرف من نه حرف شما نه من حرف من که من بیام میگم حرف شما یا این کار واگذار به خدا میکنی، واگذار به امیر المومنین علیه السلام میکنی، اجازه میدی؟ پدر گفت خیلی خوب بگو حالا چه کار کنی؟ گفت استخاره میکنی خب من برم شیراز یا نره؟ ایشون برمون پدر موافقه هست گفت حالا که بنات میکنی حرفی ندارم استخاره گفت استخاره که آیه آدم وای این آیه جلی واقع بسم الله الرحمن الرحیم فلو لا نفر من کل فرقت من خب طائفه یا تو وقت رو بری تو دیگه خود تو مردلو اهل کمالی دیگه به احیاج و ملا نداره او خواهی نه یا نه پشو برو دیگه
چیزی یاد میگیره. بابا گفت میگه بابا دیدی آما صدا دیدی حالا پدر جان خدا میگه برو. گفت خب خدا مطلی خیلی آقایی زیاد میشه ببینیم امیر المومنین چی میگه. ما بیشتر دنبال امیر المومنین هستیم. گفت بابا بابا جان بس دیگه. گفت نه یالا این دیوان امیر المومنین یه فال بنداز توش، فال بگیر به تفاعل بزن ببینیم امیر المومنین این دیوانش به دیگه برو یا نه. شهر میفرماید منم گرفتم دیوان امیر المومنین یه فال زنم و تفاعل زنم، یه دفعه باز کردم دیدم این شعر شریف آورد که چی؟ تقرب عن الاوطان فی طلب العلا، از وطن برو بیرون برای ترقی و سافر قتل اسباب خمس فواید. مسافرت برو خمس فوایده. خب چیچی از خمس فواید؟ کفر رو جو همه و اکتصاب و معیشت اینا رو داره، مهم میشه آخریه سمود و علم و آداب و صحبت ماجه. عجب لا اله الا الله تو برو که نامیدی قرمون امیمونی میشه شعره چقدر تناسب داشت، علم و آداب و صحبت هم باجدی. برو که اینشالله مصاحب جناب آقای اسد ماجد کشید بعد خیره گفت باشید دیگه حالا که اینطوریه ببرد دیگه. مولا محسن میگه آمدن چند سال در شیراز خدمت اسد ماجد نشستم و در احادیث و کار کردن کار کردن از اون اجازه گرفتم. آقای اسد ماجد اجازه میدید من دیگه کتاب حدیث بنویسم یا نه؟ گفتن مانعی نداره. ولذا سپید میفرماید من هر روایتی را که در وافی نقل میکنم از سلسله سند من به امام میخواد برسه از ایشونه، از ماجد نقل کردم، ماجد از شیخ باهایی میگه. این دیدن علمای پیشینه مثل که در دروازه رو باز بکنی آقا وقتی دروازه میشه دیگه ببریش تو دیگه، حالا هر که میخواد بیاد دیگه بفرمایید ما اعلام میکنیم هر که میخواد از تو بیاد ما میسازیم. مگه میشه؟ باید با ززم و حساب و کتاب و نظمی باشه، نمیشه همینطوری پیش رفت. پس انشاءالله دعا بفرمایید خیلی روز دیگه روز ختم و مختصر درسی هم که میخوام سر مطلب برسونم دیگه خیلی برای تو صحبت نکنم و من مخصوصا هم برای خودم شخصا التماس دعا همه شما عزیزان دارم انشاءالله در منابرتون، مخصوصا من برای محرم که دیگه در واقع منبرهایی که از برکت سید الشهدا خلاص، یعنی مصیبتی که آخر منبر میکنی جدا به منبرتون بها میده. خوش سعادت مواظب باشید، این مصیبت ها خیلی ارزش داره. انشاءالله وقتی واقعا منبرتون گرفت و عشق جاری شد و واقعا گریه آوردید و حال پیدا کردید انشاءالله به ما هم دعا کنید. من هم متقابلا به شما ها دعا میکنم، هر دو طرف باشه، هم من به شما ها دعا کنم هم شما به ما دعا کنید، چون که خدا هر دوی ما ها رو محتاج آفرید، یعنی ما محتاج به دعای شما این و شما هم محتاج به دعای ما این. ولی اولا دعاتون خدا بفرماید بود پیغمبر قول اگر دعاتون نبود ما یحبرم ابدا، خدا بتون احتناد این است که انشاءالله دعا بفرمایید که ما از دعا نسکه بگیریم. خب امروز فعلا از نظر نصیحت بس، چند جمله هم درس بکن میگن انشاءالله بحث رو به خدا بفرمایید انشاءالله تمامش کنم این مقدار رو نمانه. بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با این جریانی که داشتیم راجع به صورت دوم، یعنی اولی صورتی بود که من سوره رو قبل از هم بیارم به قصد جزئیات واجبه، این بحثش رو تمام کردیم. صورت دوم آوردن هم بود به قصد جزئیات مستحبی، اگر اینو جلوتر بیارم آیا نماز باطل میشه یا باطل نمیشه. ادله شو دیروز اشاره کردیم، گفتیم دلیل بر بطلان زیاده نمیتونه بگیرده با اون توضیحاتی که دادید و گفتیم دلیل تشریع، دلیل تشریع هم از کرده خدمت که معلوم نیست بوده عمل حرام بشه، اگر هم حرام باشه اون امر خارجیه. برفرض هم گفتیم اگر عمل بگیره خب اون سوره رو باطل میکنه، سوره باطل بشه تو بشه چرا نماز باطل بشه، نرد خود صلات رو نمیخوره. از این راه ها نتونستیم اثبات میکنیم بطلان نماز رو. حالا راجع به اصل عملیش باشه که من آخر سر میگم ولی بینید سراغ اصلا میگه و مختصر اشاره داره زیاد معطلی نداره. بعد گفتیم بهترین دلیلی که بشه بیاریم برای ابطال گفتیم اخلال به ترتیب که دیروز اشاره کردم، یعنی بیان دیگه این ترتیب در نماز واجبه که که بعد از گفتن تکبیرت الاحرام باید پشت سرش بسم الله هم گفته بشه و این ترتیب به هم میخوره. اگه بخوام یه سوره بخونم این ترتیب به هم میخوره. حالا این ترتیب که به هم میخوره خود ترتیب بگیم موجب بطلان ها، نه از راه فوات موالات، اون یه صورت رو گفتم، نه از باب فعل کثیر که اگر سوره طولانی بخونم اونم یه سری چی، نه بگیم نه سوره طولانی میخوره نه موالات به هم میخوره، فقط همین نفس ترتیب به هم میخوره. ترتیب چیه؟ اینه که بعد از تکبیرات الاحرام باید به سرش بسم الله هم خونده بشه و این ترتیب به هم میخوره، نماز باطل. دلیل داریم بعدی گفتون چی دلیل دارید؟ اخبار و روایات. یک روایت دیروز براتون خوندم، صحیحه محمد بن مسلم. صحیح محمد بن مسلم دیروز توضیح دادم براتون، بنا به نقل کافی فرمود لا قراء لا صلاة لمن لا قراء، کسی که قرائت نداشته باشه نماز نداره، مگر اینکه الا ان یبدع بها فی جمع، یبدع باشه مگر اینکه ابتدا بکنه به هم. فرمود صلاتی نیست مگر اینکه ابتدا به هم بکنه. بنا به نقل کافی یبدع، خب این دیگه به درد ما میخوره، چون ابتدای به هم معلوم میشه باید بعد از تکبیرات الاحرام هم، ولی حضرت فرموده لا صلاة و لا قراءة مگر. اما بنابر جناب شیخ در تحلیل و همچنین صاحب هدایه اون یبدع نقل نکرده الا ان یقرع، خب الا ان یقرع اگر باشه نه یقرع میخوره، این که سوره رو بخونم بعدم هم بخونم، الا ان یقرع خراب نمیکنه. ولی زمان من عرض کردیم خدمت شما عزیزان که برای مرحوم مستند در نراقی در کتاب دی کتاب نراقیشون مستند صاحب مستند مرحوم آقای نراقی می فرماید که ایوان یبدع نعرض کرده. ولی زمان میگه روایت محمد مسلم دلیل میشه برای این که اگر ترتیب به هم بخورد نماز باطله. ولیکن صاحب هداق اینا قبول نمی کنند، میگن که یقرع است و یبدع. مرحوم آیت الله خویی هم بیشتر یقرع رو میگیره، ایشون هم میفرماید به نظر من صحیح اینه که یقرع، ولی میگه ظاهرا صاحب جواهر یبدع نزدش بوده، اون نسخه که خدمت صاحب جواهر بوده یبدع. چرا؟ میگه چون تعبیر کرده به روایات جمع بوده. آیت الله خویی دیگه در مستند میگه چون صاحب جواهر گفته روایات البدعه، روایات جمع سه تا روایت نداریم. اگر این روایت محمد بن مسلم رو قبول کنی چرا سه تا میشه، اما اگر مال محمد بن مسلم قبول نکنی ما دو تا روایت دیگه بیشتر نداریم. یکی روایت سماعه است الان براتون میخونم، یکی روایت فضل شازان، دو تا روایت داریم. چرا؟ صاحب جواهر گفته روایات، پس ملوش صاحب جواهر اون روایت محمد بن مسلمی که نسخه ای که بوده پیشش وسائل او یبدع داشته نه یقرع. ایشون به این تعبیر میگه پس معلوم میشه صاحب جواهرم یبدع رو داشت، خواهی یبدع باشه به درد باشه. حالا اون دو روایت هم براتون بخونم دیگه، بعد یه جا برم سر اسم روایتی که دیگه داری اینجا داری که روایت سماعه است، میگن موثقه سماعه، که این حدیث دو باب یک از ابواب قرائت مزمرن هست، یعنی امامش نقل نشده که شیعان موثقت سماعت مزمره است. متن حدیث اینه: آل سألته عن الرجل یقوم فی الصلاة، کسی که نماز وایسه و ینسی فاتحة الكتاب، یادش میره که سوره حمد بخونه، و ینسی فاتحة الكتاب الی انقا، اونش کار نداری محلش های دینه. خب حالی یادش آمد چکار کنه؟ فرمودن فل یقرعها، فاتحه کتاب رو بخونه، مادام لم یرکع، تا مادامی که رکوع نرفته فاتحه کتاب رو بخونه. فانه محل استدلال اینه، فانه لا قراءت حتی یبدع بها فی جهر، یبدع قراءت نیست مگر اینکه اول باید هم خونده بشه. خب پس اگر سوره اول باشه قرائت نیست دیگه، لا قرائت حتی یبدع بها یا یبدع اگر مصلی رو در نظر نگیری به صورت مجهولی بیاری، حتی یبدع بها فی جهر او چه نماز این دلالت داره مثلا یبدع داره اگر به نام یبدع باشه. و همچنین روایت دیگر مال فضل ابن شازان یادداشت کنید حدیث سه همین بابه حدیث فضل این هم همین عن رضا علیه السلام انه قال اینما امر الناس بالقراءه في الصلاه مردم امر به قرائت شدن در نماز الا انها باز محل شاهد بگیرید چون نمیخواد حدیث همه رو بنویسید بیاید سر محل شاهد اینجا محل شاهد اینه و انما بدع بالحم بدع فرده و انما بدع بالحمد چلو شده که ابتدا به هم شده تو نماز دون سائر صور ببینید انما بدع بالحمد دون سائر صور اول گفتن حمد رو بخوام سائر سوره ها نگفتن پس معلومه که اون واجبه اول سوره حمد لعنه لیس شیء من القرآن والکلام الحدیث ولش کنه دیگه اونا رو شکار نداریم دیگه نمیخواد معطل تون بکنه ولش کنه معلومه اینه انما بدع خب اینم که شده پس شد سه تا روایت محمد بن مسلم سماعه فضل میشه این سه تا روایت که برمون آیت الله خویی میگه که پس برمیش صاحب جواهر روایات تعبیر کرده سه تا دیگه اگه دو تا بیشتر نداشتیم دیگه این سه تا دیگه برمیشه. خب مرمون آیت الله خویی میگه منم یه روایت دیگه به ذهنم میاد آیو بد نیست از این روایت استفاده کنی کدو روایت بشه روایت حماد بن عیسی بد نیست روایت صحیحه حماد بن عیسی که حدیث یک باب یک از احوال الصلاه یادداشت کنید حدیث رو حدیث یک باب یک از احوال الصلاه در همین جلد چهار وسائلی این حدیث حماد همون حدیث معروفه شاید بتونم بالا منبرم خوانده باشید حماد همونی که بلند شده خدمت امام صادق نماز خواند و حضرت ابو چقدر سخت است برای یک شیعه ای که 60 سال 70 سال ازش بگذرد هنوز بلد نباشه نماز درست بخونه حماد میگه وقتی امام اینه گفت من به قدری خوش من گفتم ای کاش زمین شکافته میشد برو میرفتم که امام به من این فرماشو نمی کرد بعد رو کردن به حضرت حضرت یم نرسول شما خوشی نماز بخونیم من یاد بگیرم حضرت صادق سلام خودش بلند شد نماز حالا حدیث خاصی بری بگید بعد نیست حدیثش حضرت میگه نماز رو خیلی قشنگ دیدم تکبیر رو گفت و خیلی منظم بعد گفت الله اکبر تو الله اکبر رو حضرت شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم سوره مبارکه هم خوندن سوره بالا خوندن خب این چه حالا چه دلیل این سر کنید اما اصلا میگید عجله نکن بابا یه دقیقه عجله نکن اینجا شده در نمیاد پس از کجا میفهمید میگه همه که نماز خون 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 حضرت تمام تیکر سلام نماز داد یه مقدر در پایان نماز رو کرد به حماد و بود یا حماد حاکزا سلی یا حماد حاکزا سلی اینجای نماز بخونی ها حاکزا سلی این واجب بیشامینه یعنی اینجا نماز بخونی ها ایشون از این نماز هم ترتیب استفاده البته حالا اگر بشه به فضیل فرمایشونو چون برای که نماز از ساده شده آن دیده باشی مشتمل و مستحبات هم هست حتی میگه کمرش آقا جوری صاف کرد که اگر آب رو کمرش میگفتی به هیچ طرف متمایل نمیشد یعنی موقعی که رکوع رفتن میگه حضرت چنان صاف رکوع رفته دیدن کمر ایشون اصلا خمیدگی نداره و اینا مستحبه واجب دیگه این علا دو بیان آیت الله خویی داره دیگه میشون میگه این روایت هم میشه از استفاده کرد چرا؟ برای اینکه عملا ترکیب رو حضرت مثلا اینجوری خونده خیلی خوب حالا ایشون هم باشه حالا مسئله از بوم تایید تیرادی نداره باشه ولی میخوام بگم خیلی نمیشه دلیل قرار داده بشه ایشون میفرماد اینم جزء ادله بگیره چون فرموده هاکذا سنه اینجور نماز بله بنابراین با داشتن این ادله ای که ما الان خدمتتون قرائت کردیم پس معلوم شد به این که اگر ترتیب نماز به هم زده شد بله جان چه در قصد جزئیت واجب چه در قصد جزئیت مستحب نتیجه چی میشه نماز باطل میشه دیگه اینجا باطل شدن نماز متوقف بر این نیست که ببینم سوره رو بعدن میخونی یا نه میخوای سوره رو بعدن بخونی میخواد نخونی فرقی نمیکنه چون برای که به معنی که ترتیب به هم زد نماز باطل شد دیگه چون فرقی نمیکنه میخواد سوره رو به جای خودش بیاره باز یا نیاره درسته یا دیگه در اینجا فرق نمی کنه که ترتیب به هم خورد که در این که میخواد سوره رو قبل از هم بیاره به جزئیات واجب بیاره یا به قصد جزئیات مستحب بیاره، فرق میکنه؟ نه دیگه، این ترتیب به هم خورد دیگه. بنابراین پس این روایات بهتره که دلالت بکنه احوال ترتیب خوب دلالت بذاره، اما روایاتی که درباره تشریع داریم یا درباره مبتلیت زیادی داریم اونا نمیشه استفاده ازش کرد، مخصوصا در اونجا که قصد جزئیات مستحب داریم اونجا نمیشه استفاده کرد. چرا؟ برای که تشریح تو خود سوره رو باطل میکنه، اما نماز تو رو باطل کنه. آیا این سوره مبتلا، سوره اضافه، سوره ای که آورده باطل شده، این سوره نماز رو باطل میکنه؟ یعنی مانعیت داره برای صلات. یعنی اگه من نمازی آوردم سورهش سوره حرام بود نباید بیارم، این نماز باطل شد؟ آوردن سوره محرمه تو نماز مانعیت داره برای صحت صلات یا نداره؟ اگر شک هم بکنیم اصلا البلاغه، اگر شک بکنیم که آیا سوره محرمه مانعیت برای صلات داره یا نداره، براعت چی میگه؟ الاصل عدم المانعیه. پس اونا نمیتونن دلیل بر بطلان بشن، بهترین دلیل بر بطلان همین احوالیست که ترتیب داریم. این سوره دوم تمام شد، سوره سوم انشاءالله باشه روز یک شنبه دهم فروردین. خیلی دیگه راحت راحت دیگه بخوابید دیگه فنون جدن اصحاب انشاءالله بخار الله و نکن انشاءالله دیگه راحت دیگه بخوابید.